چهارشنبه‌ست یا چه پنجشنبه‌ست، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی. یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه. تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو. ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایدایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به 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 به. سلام علیکم، ایستگاه چهارشنبه برگشته. حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا. صدای ما رو میشنوید، البته اونایی که زنده میشنون. امروز چهارشنبه 29 خرداد ساعت 5:06، اونایی که تکرار در با تکرار میشنون یا از جای دیگه میشنون هم که کلن مخلصیم دیگه. برو بریم آقا دیره، برو شمایی که مثل خیلیا برعکسین، شبا که همه میخوابن بیدارین، مثل آقا پلیسه، روزا که همه بیدارن دوست داریم بخوابین، خوبی شما؟ البته اگه زنده گوش میکنید دیگه، اگه زنده گوش میکنید اصلا چرا پس بیدارین الان؟ شما بعد الان خواب باشین، روز هنوز. بله، برای شب دیگه که آماده کنید خود. اگه تکرار نصف شب برنامه رو گوش میکنید که خب پس عرض ادب و احترام ما رو پذیرا باشید. شب باز، شب بیدار، شب پرست عزیز، خوبی؟ راستی میگم شب بازا و شب بیدارای قدیمی شاید با این صدا و این موزیک و اینا یه جورایی قیلی ویلی قیلی ویلی بره.
حدیث عشق راهیان راه حق،
یادش بخیر.
شب و صدای سوز مناجات، در امتداد نیمه شب تا دل سر، ظهور شفق سپیده و صبح.
الان میگه
راه شب.
بله، تیتراژ ورژن قدیمی برنامه راه شب رادیو بود که زمان خودش مخاطبای زیادی داشت، ولی به هر حال اونا که شب دوستن و شبا رو از روزا بیشتر دوست دارن با ما همراه باشن امروز و فردا و این هفته، چون به بهانه بحث زیست شبانه میخوایم شبا رو بریزیم این هفته تو ایستگاه‌ها، یعنی ریختیم دیگه. آره، همچین آدمای شبدار و شببیداری هستیم. الانم ایشون آقای میثم مروستی که موزیک رو میشنوید، غم رو پاچیدن تو موزیکشون، مثل ما که شبها رو پاچیدیم تو ایستگاه‌ها. شمایی که برای وضعیت جامعه و روابطی که بین مردم میبینی نگرانی و هر روزم چیزایی میبینی که نگرانترت میکنه، بدان و آگاه باش که یه آقای جامعه شناسی اومده بود شبکه 3 تلویزیون و اون حتی از شما هم بر اساس مطالعاتی که کرده بود نگرانتر بود.
این ما 30% اعتماد اجتماعی مردممون در طول 30 سال گذشته نصف شده بود. حالا یه اعداد و رقم‌های دیگه هم میشه کنار اینها گذاشت، نظیر آمار طلاق که 2 برابر شده، زندانیان به صورت کلی که 7.5 برابر شده در مقابل افزایش 1.8 برابری جمعیت. و به صورت کلی همین جامعه شناسی که الان متهم است میگوید که ما در سیاست گذاری در جهت ایجاد اعتماد اجتماعی در جامعه شکست خورد.
یعنی ماشاءالله نقطه آباد نمونده دیگه. به قول شاعر از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. حالا اینا در حالیه که تو این 30-40 سال گذشته نظامی حاکم بوده بر جامعه که دیگه دبلیو سی رفتن مردم هم معنوی میکرده و برای نمیدونم خواب مو و طول آستین و اینکه چی بخورید چی نخورید کی بخورید کجا بخورید کی نخورید، برای این چیزای ملت هم 400 هزار تا حدیث ردیف میکرد. یعنی شما تصور کن نظام یه شرکت خصوصی اگه بود که قرار بود در شرایط عادلانه با شرکت‌های دیگه رقابت کنه، کارنامه‌اش چجوری میشد؟ این از سیاست خارجی منطقه‌ای، وضع جامعه، وضع اقتصاد. یعنی همچین شرکتی باید سالها پیش اعلام ورشکستگی میکرد میرفت لا باقالیا. ولی خب دیگه این عزیزان چند تا چیزو خداییش خوب دارن دیگه. یکیش روحه که بارها گفتیم، یکیش هم تفنگه، هم دولت با تفنگ. دیگه از این دارایی‌هاشون هم خوب بلدن استفاده کنن خداییش دیگه. باید حقو گفت. بله. و شمایی که نگران حیات وحش و کلن حیواناتی و از شنیدن بعضی از خبرهای مربوط به این مسئله مخت سود میکشه، حق داری والا، حق داری به خدا. یعنی آخه به کجا باید فرار کنیم وقتی میشنویم یه سری آدم تو سوادکو میرن با سنگ و چوب به یه بچه خرسی که از ارتفاع کوه سقوط کرده از مادرش جدا افتاده انقدر میزنن با سنگ و چوب تا حیوان بند خدا بمیره. اصلا خدا وکیلی از خوندن این خبر هم آدم دوچار رعشه میشه. ما اصلا جرئت نکردیم حتی هیچ کدوممون اینجا فیلمشو کامل بشینیم ببینیم. آخه چرا حیوان بیچاره چه گناهی کرده گیر ما آدم افتاده؟ بازم خوبه مثلا تو شهر پیشین توی جنوب شرق استان سیستان بلوچستان که تمساهای بومی اون منطقه میگن وارد شهر شدن، آدما اونجا با حیوانا مهربون‌ترن، دارن باهاشون کنار میان. یعنی خدایش برین عکسای این تمساهای اصیل این منطقه رو ببینین، اسمشون گاندوه. میبینین خانومه نشسته کنار رودخونه لباس میشوره، گاندوه اونور داره بر خودش چرت میزنه عین سگ خونگی. انگار نه دوست باشیم دیگه با حیوونا دیگه، تو رو خدا گناهی نکردن اینا با ما هم سیاره شدن که آخه چه کاریه آدم به خدا. خیلی اعصابش و اعصابم خوش شد دیگه. ولش کن ولش کن.
کی‌های دنیا رو آلودیم، جور اگه بگذر نابودیم. آی آدم ها با ندونم کاری تو زندگی رو کشتین و کشنودی، زندگی رو کشتین و کشنودی. او کجا رفت آسمون آبیمون، کو کجا رفت برکه ی مرغابیمون؟ چرا باید بمیرنم از تشنگی ماهی های کوچیک سرخابیمون؟ چرا باید بمیرنم از تشنگی ماهی های کوچیک سرخابیمون؟ ماهی های کوچیک سرخابیمون.
سلام علیکم آقا فرید اومده بس. ولی نمیدونم چرا اینجوری اومده.
سلام علیکم، چجوری اومده؟
با عینک آفتابی اومدی چرا؟ چون آقا مرموز وارد استودیو شدی.
من الان به همه چیز شک دارم فرشید جون. آخ بیا جلو ببینم، بیا من صورتتو لمس کنم ببینم خودت
چی کار داری میکنی؟ با من چند تا فرشید داریم توی ساختمون.
از اینجا به بعد دیگه همه چیز ممکنه. حتی تو اگه واقعا فرشیدم باشی الان باید به فرید بودن منم شک کنی.
چی شد شهرام هم چه موزیک جنایی هم گذاشته؟ ماتریکس نکن. عینک آفتابی برده ببینم تا حالا بابا من نگران شدم الان کل استدیو یهو میره تو این کامپیوترها و چیزا محو میشیم مثلا کلا.
اتفاقا به اونجا هم میرسیم.
کلان از روی دنده گالیور من میدونم از خواب پا شدی امروزا. توضیح بده حالا بگو من که میدونم اینا همش صحنه سازیه، میخوای جو بدی، کلان یه دونه خبر میخوای بگی جو سازی میکنی.
جدی میدونی؟
آره بابا بگو میدونم.
خب بگو از اول، من همه زحمت برای گریم و جلوه‌های ویژه و اینا نکشم. عجب.
بگو آقا جان.
آقا یه اتفاقی افتاده که همین جوری عادی اگر باهاش مواجه بشی با این خبره میگی خب اینم یه خبریه دیگه، ولی اگه عمیق بهش فکر کنی فشار خونت اینجوری بالا پایین میشه.
کدوم اتفاق دقیقاً؟ جون به لبمون کردی ای گفت.
شما با پدیده دیپ فیک آشنایی داری؟
دیپ فیک. خیلی دیپ. ماجره دیپ فیک داستان.
بله.
بگو داستانو بگو واسه اونا که نمیدونن. بگو.
آره خلاصه چند وقت پیش یه ویدیویی از مارک زوکربرگ بنیانگذار فیسبوک کتاب چهره منتشر شد که خیلی شیک میگفت که کل زندگیتون دست منه، من همه اطلاعاتتون رو دارم، آیندهتون کلن دست منه.
خیلی ترسناک.
چی داری بگی اینجوری بود؟
واقعا ترسناک یه همچی کسی بیاد از همچی چیزی رو، یعنی از زبون مارک زاکربرگ بشنوی، چون میدونی همه چیز دستشه.
بله.
برای همین ترسناک دیگه. میشه. اما رو بگو حالا.
اما. بعدن متوجه شدن که این ویدیو جعلی بوده و با هوش مصنوعی یا همون دیپ فیک همچین ویدیویی رو درستش کردن.
آقا این هوش مصنوعی داره ما رو به کجا میبره؟
کجا دقیقا؟
یادم چند وقت پیشم با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم چیکاری کرده بود.
دقیقا. حالا جالبه که من یه ویدیو دیدم که یه هنرمندی موزیک ایمجین جان لنون تصور کنه با همین سیستم درست کرده بود، همه سیاستمدارا داشتن آهنگ رو میخوندن. بعد شما اون مدل استفاده رو نگاه کن، مقایسه کن با این دلی که ایجاد روب و وحشت میکنه.
آره واقعا ترسناک. راست میگی، منم نمیتونم دیگه هیچی رو باور کنم. حالا چه جوری کار میکنه این سیستم جعل عمیق یا همون دیپ فیک؟
هیچی دیگه. ببین یه پدیده ای هست به نام ماشین لرنینگ، یعنی یادگیری ماشینی. این ماشین عزیز میشینه خیلی عمیق لایه لایه اطلاعات تصویری رو آنالیز میکنه و بعد پروسس یا به عبارتی پردازشش میکنه و بعد به این نقطه میرسه که دیگه یاد میگیره چطوری شبیه اون شخص مورد نظر رفتار کنه، یعنی میشه خودش.
عجیبن غریب. یعنی ما اگه یه ماشین خیلی از این باهوشا بیاریم اینجا بعد بگیم خیلی عمیق بشینه همینجا یه ساعت‌ها آنالیزمون کنه،
بله،
میتونیم بعد بریم به مرخصی ماشین بیاد برنامه اجرا کنه؟
تو این لحظه نه، ولی در آینده به همچین نقطه‌ای هم خواهیم رسید به نظر بنده. ولی حواست باشه دیگه، اگه ماشین خوب جواب بده دیگه ما کلا مرخص میشیم، باید بریم مرخصی.
آخ رسمی ولش کن، بیا بحث عوض کنیم.
باشه پس من برم نهار.
حالا میخوای اینقدر سریع عوض نکن، حالا یکم یواش آهسته تر. زیبا
برشید جان، من برم نهار.
برو فری
با
قربونت
فدا
چکریم. سوال رو بگم خدمتتون، روی شبکه‌های اجتماعی سوال رو گذاشتیم، اونایی که پیگیر شبکه‌های اجتماعی هستن در رادیو فردا، ایسکای فردا یا شبکه خودم در اینستاگرام حتما دیدن. با توجه به اینکه امکان زیست شبانه در تهران و به تبع اون باقی شهرهایی که از بحث‌های مطرح روزه و رئیس شورای شهر تهران هم ایشی توی این مایه‌ها گفته که مثلا چون من ده شب خودم میخوابم زیست شبانه خوب نیست، واسه همین خواستیم از شما بپرسیم ببینیم نظر شما چیه. یعنی موافقین که رستوران‌ها و کافه‌ها تا پاسی از صبح یا نصف شب یا دم صبح باز باشن؟ شاید بعضیا بگن بابا همچی میگی زیست شبانه، مثلا انگار قراره الان چه خبره، بارا و کلابا و کازینوها با تا صبح باز باشن، چه فرقی میکنه چلو کباب ساعت 2 صبح بخوری یا 11 شب. یه سری دیگه هم احتمالاً معتقدن الان آیا مشکل ما زیست شبانه است؟ انقدر وضع خرابه که تو روزم به سختی میتونیم بریم رستوران و کافه، چه برسه به شب. دسته دیگه هم شاید معتقد باشن هر چی سر جای خودشه و چه اشکالی داره آدم‌ها هر موقع دلشون خواست عوض کردن برن حالا غذای آب میوه چیزی داره هم بخورن. نظرات مختلفه راجع به این ماجرا، مثل خیلی وقتای دیگه که ساده ترین مسائل هم توی کشور ما به جنجال کشیده میشه، الان هم خیلی ها درگیر این ماجران. شما چی فکر میکنید در این رابطه؟ میتونید با ما در تماس باشید از طریق راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا، iska@radiofarda.com ایمیل ماست، تلفن‌های تماس ما 20420-2211-24-133-163، از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید ایستگاه فردا، فردا استیشن میتونید ما رو پیدا کنید، برنامه رو به صورت زنده و یا بعداً بشنوید و یا هم میتونید صداتون رو از طریق همین اپلیکیشن ها به گوش ما برسونید، صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا رو میتونید در تلگرام فیسبوک پیدا کنید و با ما باشید و همینطور از طریق اینستاگرام خود من که گهگداری لایو اینستاگرام هم میریم. تکرار این برنامه‌ای که میشنوید ایستگاه فردا پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بام داده و همینطور جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، 2 روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین 2 روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار پنج شنبه، ایستگاه پنج شنبه.
ولوم بده آقا، ولوم بده خانوم، ولوم بده.
سلام پرشید جون، این خودشون میگن خط فقر 98 4,592,000 تومنه، یعنی هر کی زیر اونه مرده، مرده متحرک. شما فکر میکنی کسی با میمونه بالای این قضیه نیست؟ همین روزانش ملت به بیب رفتن، رستورانا به بیب رفتن همه. والدا شبانه کدومه؟ قربون شکل ماهت، قربون همه بچه های رادیو فردا،
قربون خودت، مرسی از تماست. حالا اینو گفتی یاد یه مثل افتادم، میگن با آخرین ملکه فرانسه گفتن مردم نون ندارن بخورن، و خب یه مدت جای نون چرا کیک و شیرینی نمیخورن؟ حالا اینم هم همینه. اینجا تا حالا مقامات به مقامات گفتن مردم تو مخارج روزانه شون موندن، اینا هم گفتن خب شبانه برن خرج کنن دیگه. ولی حالا شخصا من خودم معتقدم که به نظرم باید آدم ها توانش رو، یعنی این کار رو بتونن بکنن، یعنی اگه مثلا کسی دلش خواست دفعه حالا شب بره بیرون مثلا یا آب میوهی بخوره بتونه بره دیگه. نظر شخصی من البته که خیلی مهم نیست اصلا نظر شخصی من کی گفته، ما اصلا میخوایم نظرات شما رو بشنویم. ممنونم از این که تماس گرفتید و نظرتون رو به ما گفتید. بازم تلفن داریم و کامنت هم بسیار. همونطور که تو سوال این هفته هم گفتیم، یه چند وقتی شورای شهر تهران یه طرحی داده در بعضی مناطق طرح زیست شبانه اجرا بشه، یعنی مردم بتونن ساعت مثلا 2-3 صبح اگه بیخوابی زد به سرشون خواستن شب زنده‌داری کنن، بتونن برن بیرون، برن تو اون مناطقی که حالا برای طرح زیست شبانه مشخص شده، قدم بزنن، خرید کنن، غذا بخورن، خلاصه خوش بگذرونن دیگه. این طرح در اصل برای مارمزون بوده و توی این ماه هم امسال یه سری بازارچه‌ها در بعضی مناطق راه افتاد که خب از افطار تا سحر مشتری داشتن، حسابی هم شلوغ بودن. حالا ظاهرا قراره تو باقی ماهای سالم این بازارچه‌های شبانه تداوم داشته باشن. البته این یه طرح دیگه، این طرح همونطور که پیش بینی میشد مخالف زیاد داشته. مثلا جانشین ناجا گفته بود که حساب مارمزون از بقیه ماهای سال جداست، چون تو مارمزون ملت برای مناجات و مناسک مذهبی شبها بیدارن، برای همین اون موقع این بازارچه‌های شبانه وجودشون توجیه داشته که به مؤمنین سرویس بدن. جانشین فرمانده ناجا گفته غیر از مارمزون مؤمنین برای چی اصلا باید بیدار باشن که حالا نصف شب بخوام برن تو کوچه خیابون زیست شبانه داشته باشن؟ یعنی چی؟ ایشون گفتن ما اصلا حیات شبانه رو قبول نداریم و زیر بار این چیزا هم نمیریم. حالا البته برای اینکه سردار راضی بشن احتمالاً موافقان این طرح مثلا بحث نماز شب رو پیش میکشن و یه چند تا حدیث و روایت از ثواب‌های مناجات‌های شبانه میارن که سردار راضی بشه دیگه. حالا نمیدونیم، حالا خوب قرار نیست توی این طرح زیست شبانه چه میدونم دیسکو و بار و نایت کلاب و اینجور چیزا باز بشه. یعنی تهش اینه که چه اجازه میخوام بدن 4 تا غرفه و دکه باز بشن به مردم فلافل اینجور چیزا بدن دیگه، فلافل بستنی نمیدونم باقالی بلال اینا بفروشن. حالا اگه قرار بود زیست شبانه تهران یا حالا باقی شهرها یه چیزی مثل نایت لایف تو شهرهای بزرگ دنیا باشه، احتمالاً دیگه مسئولی خودزنی میگه هاراگیری میکردن یعنی رسما. البته فقط نیروی انتظامی مخالف این طرح نبوده، توی خود شورای شهر هم این طرح خب مخالفینی داشته. رئیس شورای شهر تهران محسن هاشمی گفته که مخالف حضور فرزندانش در زیست شبانه تهرانه و خودش هم چون شب و ساعت 10 میخوابه صبح هم سر ساعت 5 بیدار میشه تمایلی به شرکت تو این طرح‌ها نداره. خستم نباشن رئیس شورای شهر تهران. بعدم که ملت بهش حالا بعد بیرا گفتن که یعنی چی و اینا، اومد توضیح بده یه کار دیگه کرد، گفت اصلا هر موقع میخواید بخوابید به من چه. بعد در ادامه هم افزود برخی خانواده ندارند و میتوانند به صورت انفرادی زیست شبانه داشته باشند. خب ظاهرن از نظر ایشون فقط کسایی خانواده دارن که باباشون اکبر هاشمی رفسنجانی و یکی از صاحبان 40 سال اخیر مملکت باشه. به هر حال زور ظاهرن. مثل قدیما بود ننه بابا ساعت 9 شب جام مینداختن بچه‌ها رو به زور می‌خوابوندن. این ظاهرن نگاه آقای هاشمی رئیس شورای شهر تهران هنوز همونه که باید دیگه نهایتاً تا 10 شب برن جیش بوس لالا، البته مسواک هم قبلش بزنن. دیگه هر چی که هست من نمیدونم دیگه، حرف و حدیث در مورد اینکه این طرح بالاخره اجرایی میشه یا نه زیاده. حالا باز توی امروز و فردا راجبش حرف میزنیم، ما هم صبر میکنیم ببینیم بالاخره حالا این طرح به کجا میرسه. اگه مردم ساعت 3 صبح بخوام برن معجونی چون دلجیگری چیز بزنن برن یه هوایی به کلشون بخوره، اشکال شرعی یا مشکل امنیتی از توش در میاد یا نه؟ خیلی همون هیچ خیری از حیات روزانه تو ابرشهری مثل تهران ندیدیم. حالا بلکه شما توی حیات شبانه فرجی بشه و این شهر بزرگ یه مقدار تو شباش مهربونتر بشه با تو.
قشنگترین شب ها شبای تهران بود، شب آسمونش ستار بارون بود، عشق بود شور بود، یه قصر نور بود، هر کاغذ خوش بود، دلم با هم جور بود، دلم برا تنگ تهران تهران، دستم زیر کسی نداشت کارش، هر کی با یارش با عشق و دل دارش، دست به دست میرفتش کسی نداشت کارش، من بودم و یارم شب شب تارم، اون شب گرد عاشق همیشه کنارم، من بودم و یارم شب شب تارم، اون شب گرد عاشق همیشه کنارم، دلم برا تنگ تهرون دستم زیر سنگ تهرون.
میم کاش ما هم بیرون بودیم کی مرخص میشیم آخه؟
مرخص بشیم؟ زبونو تو گاز بگی. میدونی اون بیرون چه خبره؟
بابا میخوان نایت کلاب را بندازن. خیلی خوب شده، فکر کنم شا برگشته.
نایت کلاب چیه؟ باز تو قرصاتو نخوردی؟
بابا خودشون گفتن قرار یه سری جا باشه که مخصوص تفریحات شبانه باشه، از 12 شب به بعد باز بشه مردم برن عشق و حال.
آها، اون که نایت کلاب نیست خنگو.
پس چیه؟
رستوران و فلافل و دکه بلال و باقالی پزی و این چیزا.
واقعا همین؟
هستی فکر کردی؟
آخه اینا که روزم هست، زندگی شبانه نباید یه فرقی با روزانه داشته باشه؟
آها، فرقش اینه که قبلا ساعت 1 شب نمیذاشتن کسی فلافل بفروشه، الان میذارن دیگه.
ساعت 1 شب که خب فلافل بخوریم تا صبح نمیتونیم بخوابیم.
خب واسه همینه که نخوابی دیگه، بری تفریح شبانه کنی، هی حضرت خارجم نخوری دیگه.
یعنی چیکار کنی؟
یعنی مثلا پشمندش بری باقالی بخوری.
باقالی هم سنگینه هم سرده، نمیشه اون موقع خورد.
خب تو باقالی نخور، برو بلال بزن، خیلی هم حال میدار.
چرا همه تفریحای ما خوردنه؟
خب سینما هم میتونی بری اگه بخوای.
ساعت 3 صبح بریم سینما. ما من اگه روز برم سینما حداقل 3 ربع از فیلمو چرت میزنم. ساعت 3 صبح که دیگه تو صف گیشه خوابم میبره.
هی بابا، خب کسی که میخواد تفریح شبانه کنه روز میخوابه که شب خوابش نبره دیگه.
ولی من ترجیح میدم فلافل و باقالی و بلال و آشرشته رو همون روز بخورم، به خاطر 3 صبح نرم تو خیابون.
باشه، پس یه قصه بیرونو نخور دیگه. همینجا روزا میخوری شبا هم میخوابی دیگه.
میگم یه فکری.
چی شده؟
بیا خودمون اینجا واسه خودمون تفریح شبانه جور کنی.
مثلا چی کار کنیم؟
مثلا بریم در اتاق خانم پرستار در بزنیم فرار کنیم.
فرار کنیم؟ این تفریحه؟
آها نیست، پس بیا در بزنیم بریم تو اتاقش باش منچ بازی کنیم. من منچ دارم.
فکر نمی کنیم ما دوتا ساعت 3 صبح بریم تو اتاق خانم پرستار، ممکنه در موردمون فکر بد بکنه؟
چه فکری، منچ میخوایم بازی کنیم.
میگم بیا یه بار اول روز بریم، اگه منچ بازی کرد با همون دفعه بعد شب بریم.
بریم الان؟
هستش به نظری؟
آره دیگه، شیفت شب این هفته تا الان دیگه اومده.
باشه بریم، اون منچت هم بیار دیگه.
ببین چند تا مهرهاش گم شده، جاش لوبیا گذاشتم، اشکال نداره؟
نه بابا، اگه بخواد بازی کنه با همین لوبیا هم بازی میکنه. بیا بریم دیگه.
بریم، اول ولی تو در بزن.
در بزنم که چی بشه؟
بگو اومدیم یکم تفریح کنیم، بعد من منچمو در میارم
با لوبیا دیگه.
آره لوبیا رو تو بگی.
بگی بیار آجی، این چشبال بایی
ها.
من دلم گیرد و حس قشنگت شده از سازنم سازنم به ساز من تو برست. من عاشق و دل خسته این رابطه عشقم، منم با دل من را بیا من با تو دور هستم. هرچه تو خواهی شبم باز و رها میشوم، تو سر سامان منی بی تو تبا میشوم. تو تمام خودمی، بسته ی جان خودمی، عاشق و دل داده منم اگر تو باشم تو منی. نباشی بیتاب دلم خسته و بیخواب، دلم دو بسته ناب، دلم سکوی پرتاب. دلم نباشی بیتاب دلم خسته و بیخواب، دلم دو بسته ناب، دلم سکوی پرتاب. دلم هرچه تو خواهی شبم باز و رها میشوم، تو سر سامان منی بی تو تبا میشوم. تو تمام خودمی، بسته ی جان خودمی، عاشق و دل داده منم اگر تو باشم تو منی.
بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
نفا
and never again shall it be.
أدمت قلبي كما أدمت قلب كل سود.
But we are transferring power from Washington D.C., giving it back to you, the people.
هانو سلام.
سلام فرشید.
خوبی؟
آره.
چه خبر؟
هیچ.
هیچی خبری نیست؟ دوری یه ذره از میکروفون
فکر میکنی بذار صدا نده یه موقع بشنون شنونده همو
نه نه اوکی. خب چه خبر شنیدم؟ یه خبر بامزه دیدم، یه مقام پاکستانی با فیلتر خرگوش رفته.
نه نه گربه.
گربه بوده؟
آره.
چجوری این اتفاق افتاده؟
ببین توی
اینستاگرام لایو بوده،
یه منطقه در پاکستان خیبر پختونخوا. این منطقه یک مقاماتش یک کنفرانس خبری داشتن و توی این کنفرانس خبری نشسته بودن و قرار بوده که لایو از طریق شبکه‌های اجتماعی برای مردم پخش بشه این کنفرانس خبری، منتها ای دل غافل آقای مقام داره صحبت میکنه، آقای به اسم یوسفزای، و متاسفانه برای این آقا و البته دو آقای دیگه‌ای که از مقام‌های خیبرپختونخوا در کنارش نشسته بودن، کسی که لایو رو شروع کرده بوده خلاصه فیلتر رو بر نداشته بوده،
همینجوری رفته.
این آقا با
خیلی بامزه،
خیلی بامزه با لباس‌های سنتی همین منطقه اینها نشستن، سه تا آقای بسیار جدی و دارن راجع به موضوعات بسیار مهم خیبرپختونخوا صحبت می‌کنن، منتها
سیبیلای گربه‌ای و گوش
صورتی بالای سرشون. البته خودشون هم کمی با به خاطر اینکه خیلی در فضای مجازی انقدر دیگه جوک گفته بودن و نمیدونم صحبت کردن راجبش و اینا، خود این آقایی که مقامی که آقای یوسف سایی که صحبت کرده بوده گفته بوده که فقط هم من نبودم گربه شدم، دو تا بغلیام هم شده بودن، چون دوربین یک کمی که تکون میخورد، میدونی که این فیلترهایی که میذارن برای چیز وقتی تکون میخوره فیلتره میپریده رو صورت بغلیه گوش صورتی.
من موقع داشتم عکس اینا میدادم فرض میکردم تصور که مثلا آقای روحانی یا آقای خامنه ای مثلا دارن صحبت میکنن یه دفعه
یه فیلترهای خاصی
روش بده، گربه ای خرگوش.
آره خیلی بامزه بوده
خلاصه. آره خب از نازنین زاغری برام بگو، خیلی خبرساز بود این هفته، البته مدت هاست که خبرساز هست ولی خب اتفاقات جدیدی افتاده.
آره نازنین زاغری یکی از اون زندانیان دو تابعیتی نازنین ایرانی بریتانیاییه و از جمله زندانیان دو تابعیتی است که خبر پیرامونش خیلی زیاده و یکی از دلایل این خبرسازی و خبر زیاد شنیدن راجبش همسر بریتانیاییش ریچارد رتکلیفه که واقعا در طول 3 سال گذشته من خودم بارها باش مصاحبه کردم، چه تلفنی چه حضوری، آدمیست خستگی ناپذیر، یعنی به هر طریقی و بسیار ابتکارهای نوآوری‌هایی هم میکنه در اعتراضش به وضعیت زنش و گابریلا دخترش، که وقتی که نازنین زاغری رو بیشتر از 3 سال پیش در ایران بازداشت کردن، اتهاماتی از قبیل همه اون چیزایی که دو تابعیتی های دیگر باش مواجهن، مانند جاسوسی یا کمک به دولت متخاصم یا براندازی از این چیزها. نازنین زاغری اون موقع رفته بود تهران برای دیدار با خانوادهش، اونطوری که خودش و شوهرش میگن، و فرزندش همراهش بوده، دختری 2 ساله اون موقع که حالا دیگه بیشتر از 5 سالش شده گابریلا. او هم در تهران هست، البته گابریلا رو اون موقع پاسپورتو گرفته بودن، بعد پس دادن گفتن میتونه برگرده بریتانیا، ولی من خودم تو گفتگوهای زیادی که با ریچارد داشتم بارها گفته که من نمیتونم دست کم این بچه رو از اون مادر بگیرم، چون همون ملاقات‌های حضوری که نازنین زاغری با فرزندش داره میگه برای روحیه هم خودش هم بچهش خوبه. آره. اگرچه که برای ریچارد رتکلیف خیلی سخته به دلیل اینکه بچهش حتی کم کم زبان مشترک انگلیسی رو با پدرش نداره، یعنی این رابطه آره. از راه دور 3 سال گذشته. به هر حال چرا این هفته خبر شد؟ به دلیل اینکه آقای رتکلیف تصمیم گرفت که بره و جلوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن دست به اعتصاب غذا بزنه و این اعتصاب غذا رو همزمان با همسرش در زندان اوین شروع کرده. و چرا بیشتر خبرساز شد؟ برخوردی بود که سفارت با این موضوع کرد.
نازنین هم الان
در زندان. بله بله. و اینها به خاطر اینکه نازنین زاغری مشکلات جسمی زیادی داشته در زندان و مشکلات روحی زیادی داشته در زندان و بارها اینها گفتن که حتی به دلیل اینکه نصف حکم رو گذرانده بود، نازنین میتونست از آزادی مشروط برخوردار بشه که این اتفاق نیفتاد. داد. فقط ما میدونیم که چند ماه پیش یک دو سه روزی بالاخره به او مرخصی دادن که بیرون اومد از زندان و
چند سال حکمش؟
5 سال حکم داره. منتها مشکلی که نازنین زاغری داره اینه که در جریان اجرای این حکم 5 سال یک پرونده دومی براش باز کردن که اون پرونده رو پیچیده کرده و کلن پرونده نازنین زاغری به موضوع پیچیده‌ای میان روابط ایران و بریتانیا منتهی شده، به دلیل اینکه شوهر نازنین زاغری معتقده که نازنین گروگانی است به خاطر یک دعوای حقوقی و اقتصادی که ایران و بریتانیا دارن،
بله.
اگرچه که هر دو طرف سعی میکنن که خیلی به این موضوع اشاره نکنن. به هر حال سفارت تصمیم گرفت که مقابله بکنه به نوعی با تلاشی که ریچارد رتکلیف داره میکنه در مقابل سفارت. یک دیوارهای آهنی، نمیدونم دیدی، یک چیزای آلومینیومی آهنی مثلا سعی کردن که او رو کمی عقب‌تر برانن از در اصلی سفارت. پلیس اومد، به پلیس گفته بودن که شاید بتونن از طریق پلیس مثلا این داستان رو جمع بکنن و این چادری که ریچارد رتکلیف یه چادر کوچیکی و چند تا علامت و پلاکارد و اینا گذاشته اونجا. به هر حال همچنان داستان ادامه داره،
همچنان اونجا
ایرانیان در لندن به سراغش میرن، عکس باهاش میگیرن و سعی میکنن که اطلاع رسانی بکنن راجع به این داستان. و کمی اختلاف نظر هست درباره این که سفیر جمهوری اسلامی در لندن آقای بعیدی نژاد میگه که ما حاضریم کمک بکنیم اگه میخواد بره ایران، نمیدونم از این صحبت ها میکنن، اما چیزایی که ریچارد رتکلیف میگه اونم چون بسیار منتظر بود تمام این ماه‌های گذشته که شاید یک روزنه امیدی باشه و او بتونه همسر و فرزندش رو به بریتانیا برگردونه، چون موفق نشده حالا با صدای بلندتری تصمیم گرفته که اطلاع رسانی بکنه. البته برخورد سفارت با آقای رتکلیف و سعی کردن در اون دیوار رو درست کردن و اینها هم خیلی در شبکه‌های اجتماعی واکنش داشت، بسیاری به سخره گرفتن.
آره خب معلومه،
گفتن خب شما با اون دیوار آهنی چی رو می‌خوای ثابت کنی، چی رو می‌خوای بپوشونی حتی.
دقیقاً.
و صحبت از این مسائل زیاد بود.
بسیار خب، امیدواریم که مشکلش حل بشه و برگرده پیش همسرش نازنین زاغری و دخترش. بریم سراغ این تنش‌های اخیر ایران و آمریکا که بازم این هفته همچنان ادامه داشت و بیشتر و بیشتر.
آره دیگه.
البته آقای ترامپ که گفت خیلی بسیار که خیلی خاصی نبوده.
ببین مسئله اینجاست که آقای پومپئو هم دیشب باز وقتی رفته بود مقر سنتکام در فلوریدا با فرماندهان نظامی داشت صحبت می‌کرد و بعد اومد با خبرنگاران صحبت کرد، خیلی تاکید کرد که آقای ترامپ جنگ نمیخواد.
بله.
آمریکا کلن این رو بارها هم گفته در هفته‌های گذشته که در پی جنگ نیست. ایران هم میگه در پی جنگ نیست. اما اون چیزی که بقیه کشورها، یعنی کشورهای اروپایی، روسیه، چین، سازمان ملل، اینها دارن هشداری که میدن، میگن اینها ممکنه که جنگ نخوان. اما یک اتفاق، یک اشتباه محاسبه که هفته گذشته هم راجبش صحبت کردیم، این رو مثلا اروپایی‌ها خیلی بلندتر الان دارن راجبش صحبت میکنن. اما در کنار این یه مسئله که هست، من این رو دو قسمت میکنم، دو قسمتی که داره به موازات همدیگه خیلی تنگاتنگ پیش میره. یکی این بحث تنشه در آبهای جنوب ایران هست، در خلیج فارس و دریای عمان. مسئله دیگه روی کردی است که همین اروپایی‌ها به داستان برجام دارن و اونا معتقدند که ایران اینی که تهدید داره میکنه که تعهداتش رو کم میکنه و میخواد که اگر که از منافع برجام بهره مند نمیشه میخواد سقف اورانیوم غنی شدهش رو بیشتر بکنه یا سقف آب سنگین و یا مراحل 60 روزه بعدی رو که باز آقای کمالوندی امروز هم صحبت کرده، گفته که ما تمدید نمی کنیم مهلت 60 روزه اولو.
یعنی یه جورای لجبازی دیگه.
ببین مسئله اینجاست که
مواردی که در برجام هست اون رو میخوان بشکنن و ازش
رد بشن. موارد برجامیه، البته که موارد برجامی که این بار ایران اعلام کرد در این 60 روز موارد برجامی است که عملا ایران نمیتونست انجام بده. از جمله مثلا دیروز نماینده روسیه تو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یه توییتی نوشته بود و نوشته بود که خب ایران که به خاطر اینکه آمریکا معافیت رو گرفته از ایران، چون ایران یک معافیتی داشت که میتونست اورانیوم غنی شده و آب سنگین رو به خارج از ایران بفرسته.
آها.
اونی که مازاد داشت و آمریکا
بر اساس برجام.
آها. آمریکا معافیت در اختیار ایران گذاشته بود و در اختیار اون کشورهایی که وارد می‌کردن این مواد رو از ایران. آمریکا این معافیت رو برداشت. حدود یک ماه و نیم پیش، تقریبا یک ماه و 17 18 روز پیش آمریکا این معافیت رو برداشت و عملاً ایران نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی اگر که میخواست هم آب سنگینش رو یا اورانیوم غنی شدهش رو نمیتونست به بیرون از مرزهای ایران بده. اما چیزی که صحبت میشه الان در مثلا مجامع خلع سلاح و متخصصان هسته‌ای، چیزی که صحبت میکنن اینه که ایران اون تصمیم رو گرفته که بخواد به اون سقف ذخیره برسه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایران میتونه اگر اورانیوم غنی شدهش ذخیرش داره بالا میره به اون سقف برسه، راههایی داره که بتونه اونو کم بکنه، دوباره میتونه رقیقشون بکنه، میتونه در عملیات تحقیق و توسعه‌اش استفاده بکنه. برای همین یکم از لحاظ فنی یکمی پیچیده میشه، وارد اون بحث نمیخوام بشم خیلی. بحثی که وجود داره اینه که اروپایی‌ها، روسیه و چین خیلی دارن از ایران میخوان که در برجام بمونه. حتی خانم مرکل میاد دیروز هشدار میده، میگه که اگر ایران از برجام خارج بشه دیگه باید بدونه که پیامدهایی خواهد داشت این موضوع، و به نوعی نمیتونن. حتی مقام‌های اروپایی هم که دیروز مشخصا خیلی مقام‌های اروپایی صحبت کردن، رویترز یه گزارش داشت، ما صحبت‌های رو خودمون از بروکسل داشتیم، که میگن که ما دیگه نمیتونیم دفاع بکنیم از ایران. این همون هشداری است که وزیر خارجه آلمان هفته پیش به تهران داد، در تهران،
و حمله به نفتکش ژاپنی رو تایید کردن که کار ایرانی بوده یا نه.
ببین صحبتی که مثلا خانم مرکل دیروز کرد، گفتش که این مشاهداتی که فعلا در اختیار دارن، چیزهایی که بررسیهایی که تا اینجای کار شده، موضوع بسیار جدی است. نگفت که ما هنوز انگشت اتهام رو مشخصا و 100% به سوی ایران نگفتم. میگه که جدیه، اما تلاش آلمان مشخصا و اروپایی ها هم همین رو میگن، اینه که از افزایش تنش کم بکنن، به خاطر اینکه میدونن که مثلا به قول یک مقام اروپایی که دیروز صحبت کرد، میگفتش که این به نفع منطقه، به نفع اروپا و به نفع جهان نخواهد بود اگر که بخواد این تبدیل به یک تنش نظامی رویاروی نظامی واقعی بشه.
بسیار خوب، ولی هر دو طرف میکنم در اون دربارش فکر میکنن، درسته؟ به خاطر
راجب
همین گزینه نظامی، حتی هزار تا نیروی دیگه هم آمریکا به
آمریکا این هفته
فرستاد.
تصمیم به فرستادن 1000 تا نیرو کرد. آقای پومپئو دیروز گفت که این هم برای این بوده که آمریکا اطمینان داشته باشه که از منافع آمریکا در خاورمیانه میشه درست و اونطوری که لازمه حمایت بکنن. اما در این حال که این صحبت از موضوع نظامی میشه، حضور تجهیزات نظامی، افراد نظامی، دیدارهای نظامی میشه، ما در همین حال همچنان صحبت از دیپلماسی رو داریم میشنویم و یک به نوعی به موازات یک دیگه این دوتا کار میکنه. و خود آقای پومپئو هم دیروز تاکید میکرد که این قدرت نظامی مسئله مهمی است برای پیش بردن اهداف دیپلماتیک آمریکا.
بسیار خب، ممنونم. هانا کاویانی رو بر روی توییتر هم میتونید فالو بکنید. تا هفته دیگه، مرسی هانا. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like damn. It's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like hey. Okay, and I ain't tryna mess with your self-expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so uh-oh.
فرشید جان سلام، خسته نباشی.
سلام علیکم.
آقا اون آقایی که گفته من ساعت 10 شب سرام میذارم زمین میگیرم میخوام، خب حتما بدهکاری نداره، قسط و بدهی نداره. اگر که بدهکار بود ساعت 10 شب خوابش نمیبرد. من خودم با زیست شبانه موافقم، شرایط شغلی من جوریه که 24 ساعته سر کاریم دیگه، نه شب داریم نه روز داریم، و فکر میکنم که خیلی ایرانی ها دوست داشته باشن زیست شبانه رو، چون همه بدهکار رو گرفتارن، دوست دارن 24 ساعته کار کنن یا خود پول در بیارن، بلکه بتونن قسط و بدهیش اسمو بدن.
بله ممنون از تماستون. البته فقط رئیس شورای شهر مخالف نبوده ها، آقای هاشمی رئیس فراکسیون کارگری مجلس، یعنی آقای محجوب هم مخالفت کرده، گفته کارگر باید شب بگیره بخوابه و یه ده با این طرح زیست شبانه میخوان کارگرها رو استثمار کنن. به هر حال ظاهرا عزیزان همه نفسشون از جای گرم در میاد دیگه. حالا نه اینکه مثلا روزا کارگر بیکار نداریم، همه سر کارن، تازه اون کارگرایی هم که تازه تو روز کار میکنن، نه اینکه همشون مثلا مزدشون رو سر وقت میگیرن و به اندازه میگیرن. ایشون نگرانن اگه شب 4 تا کارگر برن سر کار تا یه لقمه نون در بیارن مثلا استثمار میشن یه وقت. خسته نباشید واقعا، من تشکر میکنم. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی گفته توی این استان طی ماه رمضان 78600 تذکر لسانی به وسیله طلایه‌داران امر به معروف انجام شده. تذکر لسانی هم که دیگه میدونید دیگه، از هموناست که با گلم و خانومم و اینا شروع میشه، با بکش جلو یا بکش بالا یا بده پایین تموم میشه دیگه. نکته جالب این خبر آماردهی این عزیزان از فعالیت‌هاشونه که ظاهراً خیلی پیشرفته است. یعنی این برادرای خواهرایی که بهشون میگن طلایه‌داران امر به معروف میان خدمت شما تذکر رو میدن، به قول خودشون تذکر لسانی یا همون زبانی، بعد زنگ میزنن به مرکز گزارش میدن ای مرکز یه تذکر لسانی داشتم، یه خانوم بود وضعیتش موی بلند روی سیاه، ناخن دراز، مانتو کوتاه، دکمه باز رو سری نداشت، واه واه واه، رفتم جلو تذکر، اومدم عقب گزارش، مرکزم اینا رو ثبت میکنه، دمرو که رفتی. بعد شما فکر کن به گفته خود عزیزان در خراسان رضوی که از ایالات تحت ولایت عظمای حاج آقا علم الهداست، توی یک ماه اونم ما رمضان نزدیک به 80,000 نفر رو خود عزیزان بهشون تذکر دادن. ببین چقدرم تذکر لازم بودن ولی تو دام نیفتادن. ببین یعنی چقدر سطح منکرات بالا بوده واقعا. وای وای وای. حالا جالبه که این آقای دبیر فلان گفته 81 مورد از این حدود 80,000 تا، 81 مورد، 81 تک مورد از این حدود 80,000 تا، 80,000 تا عامل منکر در برابر تذکر طلایه‌داران مقاومت کردن. یعنی 81 نفرشون اومدن گفتن به شما چه، یا مثلا من خودت کشیدی جلو یا بالا، کسی اومده بهت بگه چرا، مثلا گیر دادن دیگه، شاخ به شاخ شدن. اینم یعنی حتی گزارش شده. خیلی دقیقاً، خیلی دقیق همه رو محاسبه کرد. حالا اینم نفهمیدیم که این عزیزان طلایه‌دار آیا در برابر هر گزارششون مبلغی چیزی هم دریافت می‌کنن یا صلواتی ماجرا. ولی حداقلش اینه که شما تو رزومت میتونی بزنی طلایه‌دار امر به معروف و نهی از منکر. خودش کلی کار میکنه برای استخدام و اینا دیگه. آقا چه میدونم شاید چند وقت دیگه تو دانشگاه هم برای این عزیزان سهمیه طلایه‌داری گذاشتن، برن درس بخونن به صورت آکادمیک طلایه‌دار بشن. رشتهشون هم میشه کارشناسی طلایه‌داری با دو گرایش کاربردی و محض. هیچ بعید نیست به خدا، طلایه‌داری کاربردی، طلایه‌داری محض. یه راهی میشه پیدا کرد، میشه بست چشارو و دل به دریا زد با ترس. نمیشه زندگی کرد، میشه رفت، میشه مرد، میشه دل نبست، میشه ساخت رویا رو با هرچی هست. با ترس نمیشه زندگی کرد.
برادران و خواهران انقلابی، آیا از دادن تذکر لسانی خالی خالی برای امر به معروف خسته شده اید؟ آیا فکر میکنید این گونه تذکرات نرم و شل شما به کفار جواب نمیدهد؟ آیا از اشاعه روزافزون منکرات بی همه چیز در کشور خسته شده اید؟ دیگر نگران نباشید. شرکت خدماتی منکر سرکوبان با 40 سال سابقه در سرکوب کردن تمایلات نفسانی کفار در خدمت شماست. امکانات گسترده این شرکت برای یاری رساندن به شما ناهیان و آمران عزیز به صورت رایگان آماده بهره برداری است. امکاناتی چون شوکر برقی با قابلیت تغییر ولتاژ از لرزشی ساده تا سوزشی پرتاب کننده، سطل مخصوص حاوی انواع و اقسام سوسک و ملخ آماده برای پذیرایی از پای منکران، کتابچه راه نمای چگونه بزنیم که بلند نشه ولی زنده بمونه برای برخورد با بچه پرروهای منکراتی، و انواع و اقسام اسید از رقیق سوزاننده تا غلیظ صورت برنده برای کسانی که خیلی خیلی روی منکر خود پافشاری میکنند. فقط با یک تماس پکیج امر به معروف خود را در به منزل یا در محل وقوع منکر تحویل و در قرعه کشی ماهانه منکر سرکوبان شرکت نمایید. منکر سرکوبان راهی است آسان برای سرکوب کردن کفار و منکراتی ها. منکر سرکوبان، سرکوبان، سرکوبان.
سلام علیکم، چطوری؟ تولد چی داریم؟
یه جشن بزرگه، یه تولد خاص. نابغه معترض، قول رپ فارس، بار سنگین میخونه با اعتراض. آره درست حد زدی، میگیم بهش یاس. حرکت لب یاس، برکت رپ فارس.
اوه باریکلا، رپ هم بلدی بکنی ملینا خانوم. یکم ولی بیشتر باید تمرین کنی ها.
دیگه دیگه خیلی سخته بابا. آره. چجوری اینا میخونم؟ بله خلاصه این هفته تولد یاسر بختیاری، معروف به یاسه، که یکی از معروفترین و محبوبترین رپرهای ایرانیه و اولین رپری هم بوده که چند تا از کاراش مجوز پخش گرفته.
به عالی. آره خیلی هم بچه پرکاریه یاس. از سال 80 به صورت جدی کار موزیکو شروع کرده.
بله یاس گفته از 14 سالگیم به سبک رپ علاقه پیدا کردم و با اینکه صدام هم برای خوندن پاپ خوبه و توی چند تا از کارهای خودم هم اجرا کردم، ولی رپ رو بیشتر دوست دارم. این سبک موسیقی حرف برای گفتن داره و برای من هم خیلی مهمه.
آره شعراش هم خودش می‌نویسه، بیشترم در مورد موزلات اجتماعی و فاصله طبقاتی و اینهاست و کلا انتقاد تو کاراش زیاده دیگه.
یاس خارج از ایران کنسرت‌های زیادی اجرا کرده، آخریش هم همین ماه پیش توی تورنتو کانادا بود.
یه سرم بیاد اروپا ما هم بریم دیگه.
ولی بشنو اینو به عنوان هشدار من، آخر همه این جنگ‌ها زمانیه که بالاخره میرسه جنگ جهانی 3.
هنوز تو جویا ملینا، بس دیگه حالا.
تمرین بعد بکنم خب سخته.
بله تو ملینا داره واسه خودش تمرین می‌کنه. ما هم بریم یه بخشی از آخرین کار یاس رو بشنویم، کاری به اسم سفارشی که تیتراژ سریال رقص روی شیشه هم هست. تولدش هم مبارک، با کلی آرزوی خوب برای یاس عزیز.
ساعت ثانیه وار راه تو قافیه ها، امید به باقی راه واسه گوشت ساقی ناب، پیرامون آشیه پر پیام تو قافیه گم، آماده راهی عمق یه استعداد ذاتی بوم. ولی چی بگم بشه ملکه ذهنی که پر خش و ترکه، بگم همه چی خوبه کلک محرم زخم تو نمکه، رنگ میره به تیرگی سکوت عمیق اپیدمی، بذار نمک رو بریزم و الا بعد این شبا سپیدنی. نه چشو بستم تو اوج فکر، چش من باز پشت پلک میشینم کنج ذهن به انتظار یه معجزه، کله به رقم گرم یک صفر رقب گرد، همینو نمه میرم تون جایی که دست خواب یه هو یقم کرد. ولی دیگه نمیذارم که بازم بگذره، شک میزنم خوابم بپره، عجیبینه هر چقدر که حالم بدتره کارم بهتره، اونی که تا طلوع آفتاب بیداره، کم میخوابم چون خواب خواب میاره، از در دیوار خونه داستان میباره، آشنا بیگانه واسه داشتاد میخانت، نگام به اون گوشه دکمه یه لکه خون روشه، برو فشارش بده شهر و با حرفات باز به چالش بکش. تو نگاه توی چوب خوش بی آب و خاک ولی رو به رشد. نگاه میکنم به دور و ورم میکروفونو میگیرم توی مش. من آسمان و سقفم میبینم پای کار تو خلوت میشینم. تازه ها رو تو دفتر میچینم واژگان رو کلت میگیرم. جنگ نرم مگه نه فکرم فک لخ متفکرم خوش که هنجرم پشت پنجرم. دند نرم کاسه با چارچوب و غالبا غریب و آشنا من رو خاک ریز بابرام وایستادم. دند نرم کاسه با چارچوب و غالبا غریب و آشنا من رو خاک ریز باورام وایستادم. جای خون میلوله سم نونو میکشیم میونه سنگ. جالب اینه که چه ببری ببازی بلدن بگن میدونستم. تنه ی دشمن تنه ی دوست جا خالی میدم من همه ی روزی ماجرا ادامه داره تو زمانی که بشی آفتاب لبه ی بوم.